أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، مشتاقان کلام امیر المؤمنین، دلدادگان به مکتب علوی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین به حکمت 172 رسیدیم و قال علیه السلام: الناس اعداء ما جهلوا. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود: مردم دشمن چیزی هستند که آن را نمی دانند. انسان ها با آن چیزی که جهل دارند نسبت به او نمی دانند، او را دشمنی می کنند. خیلی وقت ها مخالفت کردن ها، ستیز کردن ها، دشمنی کردن ها به خاطر ندانستن است. کسی یک حرکت را از دیگری می بینه، چون نمی داند علت چیست، چون فلسفه را، حکمت را نمی داند، با او درگیر می شه، او را حمله به بدی می کنه. در حالی که اگه بدون قصه چیز، خیلی وقتها اصلا این دشمنی ها و معارضه ها به وجود نمی آید. اولا عرض کنیم که این حکمت 172 به عینه بدون هیچ کم و زیادی در حکمت 438 نهج البلاغه هم تکرار شده. بعضی از کلمات حضرت رو مخصوصا در مباحث کلمات قصار حکمت ها داریم که دو بار یا سه بار تکرار شدن. علت هم اینه که خب سید رضی در طول یک مدتی این کلمات رو جمع آوری کرده. مثل امروز کامپیوتر هم نبوده که بزنی اگر یک جمله تکراری خودش حذف کنه. لذا طبیعی است که بعضی از این جملات برای سید خیلی جذابیت داشتن. اینها رو در یک جا، دو جا یا بعضی وقتها در سه مورد در نهج البلاغه ذکر کرده باشه. خب رابطه جهل و دشمنی با علم چیست؟ چرا اگر کسی جاهل باشد با علم دشمنی می کند؟ اگر کسی جاهل باشد با عالم دشمنی می کند؟ چند وجه داره. اگر انسان نداند دشمنی می کند. وجه اولش اینه که انسانهای جاهل در خودشون احساس نقص می کنند. کسی که یه مطلبی رو نمی دونه، یه علمی رو نمی دونه، از یک تخصصی بی بهره است، درون خودش، در وجدان خودش این نقص را، این ضعف و کاستی رو حس می کنه. خب از یک طرف یا حوصله نداره بره درس بخونه، یا استعداد نداره، یا شرایط براش مهیا نیست، به هر نحوی نمی تواند اون علم را یاد بگیرد. خب وقتی نتوانست یاد بگیرد، میگه ما چطور نقص خودمون رو برطرف کنیم؟ اصلا اون علم که چیزی نیست، اون علم که به درد نمیخوره. اصلا هر کسی فلان علم رو داشته باشه منحرف شده، از راه خارج شده، اون علم چیز بدیست. میاد ضعف خودش، نقص خودش رو از طریق محاجه، دشمنی و انکار علم میخواد رفع کنه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. اون علم سود داره، منفعت داره، به درد میخوره. شما بگو من نمیدانم. پس یکی از علتهای دشمنی جاهل با علم و عالم پر کردن نقص خودشه. کسی ریاضی نمیدونه، میدونم که چقدر ریاضی سودمنده، چقدر در تجارت، در زندگی عادی خیلی به کار میاد، از یک طرفم به هر دلیلی نمیتونه یاد بگیره، یا استعداد نداره، یا نمیتونه درس بخونه. خب میاد یه چهار تا جوک درست میکنه، یه چهار تا حرف ناروا، یه دوتا مسئله ساده، یه ساده انگارانه از ریاضی مطرح میکنه، میگه آقا ریاضی که میگفتید این بود. خوش به حال کسانی که نمیدانند، خوش به حال کسانی که فلان رشته را نمیدانند. این دشمنی از کجا حاصل شد؟ من میخوام ضعف خودم رو بپوشانم، در حالی که اگر واقعا بدون این بحث نقص ها و ضعف ها و غرض ها بخوایم به اون علم نگاه کنیم، علم ها بعضی وقتها سودمندان، اگرچه علم غیر سودمند هم داریم، نمیخوایم بگیم هر علمی سودمنده، ولی به طور کلی اون علم هایی که سودمند است را ما باشون نجنگیم. اگر میدانیم که استفاده کنیم، اگر نمیدانیم بریم یاد بگیریم، بریم از متخصصین فن بپرسیم و مشکلمون را از طریق اون علم برطرف کنیم. یکی دیگه از علت های دشمنی جاهل با علم و عالم آن است که اگر انسان از اسرار چیزی با خبر نباشد، تصمیم عجولانه میگیره، زود قضاوت میکنه، زود عصبانی میشه. اگر باطن را نداند، مثلا شما شاید اتفاق افتاده باشه براتون، میرید پیش یه تعمیرکاری، این تعمیرکار 10 دقیقه، نیم ساعت، شاید چند روز وقت میگذاره، یک قطعه کوچک رو با دقت هی نگاه میکنه، هی بررسی میکنه، هی سنباده میزنه، هی ولتاژ میگیره. شمایی که نمیدانی قصه چیز، حوصلت سر میره، میگه آقا چیکار میکنی؟ میگه من میدونم دارم چی کار میکنم، این قطعه به درد فلان جا میخوره، باید فلان مقدار برق داشته باشه، باید اینطوری کار کنه، الان من فلان نقص رو درش دیدم. من با حوصله رفتار میکنم، دشمنی نمیکنم، چون اسرار را میدانم، چون میدونم این دارم چی کار میکنم. تو نمیدانی، لذا اعصابت خورد میشه، لذا ناراحتی میکنی، لذا پرخاش میکنی. ولی اگر انسان اسرار رو یاد گرفت، آرام میشه. در مسائل دینی هم همینطوره. اگر کسی فلسفه حجاب را بداند، نسبت به این حکم تمکن پیدا میکنه، اطاعت میکنه، خضوع و خشوع میکنه. کسی فلسفه حجاب را نفهمید، دشمنی میکنه. آقا حجاب به چه دردی میخوره؟ مگه چه فایده ای داره؟ اونایی که حجاب ندارن بهترن. در حالی که در همین نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود فان شدت الحجاب ابقى علیهن، شدت حجاب به نفع مرد نیست، به نفع خود زنه. بقاء زن، جمال زن، حفظ زندگی زن به همین حجابه. حالا ما که دیگه به تجربه دیدیم، فرمایش حضرت کنار، در جامعه اسلامی خودمون به تجربه دیدیم کسانی که محجبن، کسانی که دیندارن، کسانی که مرزبندی های عفاف و حجاب رو دارن، زندگیشون پایدارتره، زندگی شیرینتری دارن، جمالشون مستدامتره. و اونهایی که احیانا حجاب رو کنار گذاشتن، اینها همه اوج شکوفاییشون همون 2-3 سالیست که یه زیبایی دارن، بعدش دیگه از گردونه خارج میشن، زندگیشون از هم میپاشه. هم فرمایش حضرت، هم تجربه این مطلب رو ثابت کرده. خب حالا اگر کسی این فلسفه را فهمید، در گرمای تابستان هم این چادر را از سر بر نمیداره. ولی کسی که فلسفه را نفهمید، با چادر دشمنی میکنه، با محجبه دشمنی میکنه. جهل علت مقابله با علم است. انسانی که نداند، انسانی که نفهمد، با علم دشمنی میکنه. و یه تعبیر، یک دلیل دیگری هم که دلیل سوم باشه، رابطه بین جهل و دشمنی با علم چیست؟ الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن چیزی هستند که نمیدانند. مرحوم خویی در منهاج البراءه میفرماید علم نور است، علم روشنایی است، جهل تاریکی است، جهل ظلمت است. برای همه اتفاق افتاده، در فضای تاریک انسان هر صدایی را حمله بر دشمن می کند، هر شبهی را که از دور ببینه خیال می کنه دشمنه، بلکه بعضی وقتها چشم او شبه می سازد در حالی که هیچ خبری نیست. ایشون می فرماد جهل ظلمت است. در حالت ظلمت انسان هر کسی را، هر چیزی را، هر شبهی را دشمن خودش حساب می کنه. ولی اگر نورانیت علم در وجود انسان نشست، هر کسی حرفی زد، ما تحلیل می کنیم، ما می فهمیم، ما عاقلانه با او برخورد میکنیم. این دشمنی ها و این مشکلاتی که گاهی در فضای شخصی خانوادگی، گاهی در جامعه، گاهی در فضای بین الملل هست، اینها از بین خواهد رفت. مسئول جاهل، اگر بخوام مثال بزنم برای شما، برای این عنوان سوم، اگر مسئول جاهلی در جامعه باشد، جهل تاریکی است. هر کسی انتقادی به او بکنه، این انتقاد را به مثابه دشمنی میگیره، سری بر علیه او اقدام میکنه، بایکوتش میکنه، زندانش میکنه، میگه هیچ کسی حق نداره به من حتی انتقاد صادقانه. چرا؟ چون این آقا خودش جاهل است و در فضای جهل هر کسی را دشمن خودش میبینه، ولی انسان عاقل، انسان فهیم، انسانی که عالم باشد، در نور باشد، از انسان منتقد تشکر هم میکنه. میگه بعضی از چیزها تو از راه دور میبینی، من از نزدیک نمیبینم، خوب شد من گفتی، این تذکر تو تذکر به جایی بود. یا این انتقادی که کرد انتقاد واردی است، خب میره عمل میکنه، یه مشکلی برطرف میشه، شکرگزار. حتی اگر انتقاد واردی هم نباشد، این مسئول میگه آقا ما یک عده‌ای دور و برمون هستن، دارن با ذره‌بین کارهای ما رو بررسی میکنن، ما درست حرکت کنیم، دست به عصا حرکت کنیم، برای جامعه فکر درستی کنیم که فردا این منتقدین ما رو گیر نندازن. ببینید انسان عاقل اینطور برخورد میکنه، انسان جاهل با منتقد به سختی برخورد میکنه، چون خیال میکنه این دشمنش هست. عاقل باشیم، عالم باشیم، تا زندگی برای خودمون، برای اطرافیانمون و برای جامعه زندگی شیرینی بشه. علم و جهل دشمنند، علم و جهل دشمنند، چون عالم از یک زاویه به مسائل نگاه میکنه، جاهل از زاویه دیگری، هر کدام با یک عینک نگاه میکنند. این نگاه های متفاوت دشمنی ها رو ایجاد میکنه، این نگاه های متفاوت باعث میشه یه آب در یک جوب نریزه. در خطبه 160 نهج البلاغه حضرت فرمود فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، شما باید توجهتون و پیرویتون از پیغمبر باشه. فان فیه اسوه لمن تعصا و عزاء لمن تعزا، شما اگر دنبال الگو باشید، الگو پیغمبر است، اگر دنبال اسوه باشید، اسوه پیغمبر است. و احب العباد الى الله المتعصي بنبیه، خدا کسانی که در راه و روش پیغمبر باشند را بسیار دوست دارد. بعد فرمود پیغمبر نه اینکه نداشته باشد، دنیا به پیغمبر عرضه شد، ولی پیغمبر زهد را، ساده زیستی را، بی توجهی به دنیا را برگزید. خوندم تا برسم به اینجا. فرمود و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه و حقر شیئا فحقره و سقر شیئا فسقره. پیغمبر فهمید، دانست، علم پیدا کرد خدا از چه چیزی بغض دارد، چه چیزی را حقیر می داند، چه چیزی را صغیر می داند. پیغمبر هم نسبت به همون شی بغض پیدا کرد، نسبت به همون شی او را صغیر دید، او را حقیر دید. خدا از یک زاویه نگاه می کند، پیغمبر دانست زاویه نگاه را، پیغمبر هم همونطور نگاه کرد، لذا حقیر دید آنچه را خدا حقیر می داند. دنیا حقیر بود برای پیغمبر، دنیا صغیر بود، توجه نکرد. ولی اگر کسی این زاویه دید را که همون علم است پیدا نکنه، میگه آقا دنیا چه بدی داره، دنیا خیلی هم بزرگه، دنیا خیلی هم خوبه، دنیا خیلی هم برای ما جذابیت های ظاهری داره، جذابیت های بصری داره، چرا دل بکنیم، چرا زاهد باشیم. این نوع نگاه هست که انسان رو با عالم همسو میکنه. اگر ما هم علم پیدا کردیم، اگر ما هم فهمیدیم مسیر رسول مکرم چیست، از همون زاویه‌ای به مسائل نگاه کردیم که پیغمبر نگاه میکرد، که امیرالمؤمنین نگاه میکرد. این زاویه ها خیلی زیاده، الان جای بحث مفصلش نیست. شما میبینید امیرالمؤمنین در تشییع جنازه حاضر میشه، از یک زاویه خاصی نگاه میکنه. ما در تشییع جنازه و در مراسم ترحیم این و اون شرکت میکنیم که خانوادش ناراحت نشه، نگن فلانی چرا نیامد. حضرت به خاطر این رودرواسی و بریم که بگن فلانی اومد نبود، حضرت برای عبرت میرود، حضرت برای تذکر میرود. نوع نگاه به مسائل، به جنگ چطور نگاه کنیم، به صلح چطور نگاه میکنیم، به شهادت عزیزانمون چطور نگاه کنیم، به مسئولیت چطور نگاه کنیم، این زاویه دیدها مهم است. جاهل و عالم زاویه دیدشون متفاوته، لذا دشمنی ها شکل میگیره. او زهد را خوب میبیند، دنیا طلب زهد را بد میداند. میگه ما باید بخوریم، باید بدزدیم، باید بیشتر جمع کنیم، چون زهد را نمیفهمد. ولی اگر این زاویه دید یکی شد، خیلی از مشکلات انسان ها حل خواهد شد. خب این بحث بحثی است که در قرآن و روایات به او اشاره شده. الناس اعداء ما جهلوا، انسان‌ها دشمن چیزی هستند که نسبت به او جهل دارند. قرآن کریم فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، یه عده‌ای هستن که تکذیب میکنن قرآن را، تکذیب میکنن رسول الله را، تکذیب میکنن همه حقایق عالم را، حقایقی که روشن است. به تعبیر خود حضرت اگر چشم داشته باشید حقایق رو میبینید. اینا انکار کردنشون به مالم یحیطوا به علم، علم ندارن، چون نمیفهمن، چون در حد علم و دانش اونها نیست انکارش میکنن. ولی این درست نیست. بنا نیست آنچه را که من نمیدانم انکار کنن. هرچه را من میدانم حق است، هرچه را من نمیدانم باطل. مگه شما معیار حقی؟ مگر میزان شما هستی؟ شما یه سلسله اطلاعاتی داری. اگر آنچه را که میدانی خب با علمت میسنجی، آنچه را که نمیدانی باید یاد بگیری، باید از اهل فنش بپرسی. و ما خیلی مطلب نمیدانیم، خیلی مطلب نمیدانیم. متاسفانه من فراوان دیدم افرادی را که حالا مثلا طرف در یک بازه زمانی در بچگی حالا توی یه فضای یه حکم شرعی به گوشش خورده، اصلا هم تا حالا باش درگیر نبوده، همینطور گذرا در گوشه ذهنش یک حکم شرعیه. خب من روحانی، من طلبه یک جایی به مناسبت حکم شرعی رو میگم، خب اون آقا بلند میشه بر علیه من موضع میگیره که تو چرا لباس پوشیدی، این چه حرفیه، هرچی، آقا چی شده، چه اتفاقی افتاده، من تو ذهنم اینه، خب تو اشتباه فهمیدی. خب حکم شرعی این رساله از اون دفتر مرجع اون استفتاء میشه فهمید، ولی میگه نه، دشمنی میکنه، اعتراض میکنه، خودش رو به حق میداند. انسان دشمن آن چیزیست که نمیداند. هر وقت کسی چیزی گفت که یه مقداری به مزاق ما خوش نیومد، ما یه درصدی این احتمال رو بدیم که شاید او راست بگه، شاید من اطلاعاتم ناقصه، شاید اطلاعاتی که من داشتم الان تجدید شده، قویتر شده، مسائل جدیدی اضافه شده. نگم نه، هر چیزی که من گوشه ذهنم هست حالا ازش میپرسی آقا شما از کجا این مطلب رو میگی. یه وقتی آقای یک مطلبی رو به مرحوم شهید آیت الله مطهری نسبت داده بود، این آقای مناظره‌ای بود، این رفیقش گفت آقا این سی دی، این نرم افزار مجموع آثار شهید مطهری، سرچ کنید ببینیم شما از کجا میگید. بعضی وقتا اصلا یه چیزی در گوشه ذهن خودش هست، راست، دروغ، اشتباه، همینطور میگه، بعد که سند میخوای نمیدونه، ولی باز هم روی مسیر اشتباه خودش پافشاری میکنه. ما از اینها نباشیم. این مراها و جدالها و این حرفهای به ناحق زدن انسان رو از معنویت دور میکنه. بلکه کذبوا بما لم یحیطوا به علم. عرض کردم انسان جهل فراوانی داره. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود لا تعودوا ما تجهلون فإن أكثر العلم فيما لا تعرفون. آقا در مورد آنچه که نمیدانید هی دعوا نکنید، نزاع نکنید، هی نگید من درست میگم تو درست میگی. خیلی حرف ها هست که شما اصلا به گوشتون هم نخورده، خیلی حرف ها هست که اصلا شما تصوری از اون ندارید. برید یاد بگیرید، با اهل علمش بحث کنید، از اونها طلب کنید تا به شما آموزش بده. وقتی یک کسی متخصص یه فنی حرفی رو میزنه، شما این رو از روی تخصص او بدانید. منی که عامی هستم، مسائل دینی رو خیلی عادی بلدم، با یه مرجع تقلیدی که 90 سال در این مسیر زحمت کشیده، کتب دیده، آیات رو دیده، بالا و پایین کرده، نباید تا اون چیزی گفت من بگم نه من بهتر میفهمم، به نظر من اینطوره. ما خیلی مطالب را نمیدانیم، بریم یاد بگیریم، نه اینکه دعوا کنیم با هم دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود 4 تا جمله من علی گفتم که قرآن هم تصدیق او را دارد. فرمایشاتی است که من از بطن قرآن استخراج کردم. المرء مخبوع تحت لسانه، انسان در زیر زبانش نهفته است، همون گونه که قرآن میفرماید ولا تعرفنهم فی لحن القول. جمله دوم من علی گفتم من جهل شیئاً آداه، همین حکمت 172، کسی که چیزی را نمیداند با او به دشمنی برمیخیزد. قرآن کریم فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه، اگر علم نداشته باشد اینها دعوا و نزاع درست میکنند. جمله بعدی قیمت کل امرئ ما یحسنا، و جمله آخری هم که حضرت فرمود القتل یقل القتل، که حالا توضیحاتی داره. فرمود این 4 جمله استنادات قرآنی دارن. یکیش اینه، انسان با چیز هایی که نمیداند به دشمنی برمیخیزد. باز قرآن در جای دیگر هم به طور ضمنی به این بحث اشاره میکنه. در جریان حضرت خضر و حضرت موسی، و وقتی اون اتفاقات افتاد، خضر نبی کشتی را سوراخ کرد. خب علت را موسی کلیم نمیداند در اون برهه. خدا اراده کرده است که او در این مقطع نداند خدا میتواند این اراده رو داشته باشه، چون علم انبیا گاهی سوال میپرسن مگه میشه پیغمبر الهی چیزی را نداند؟ بله، ما در مورد اهل بیتمون هم این مطلب رو داریم که گاهی مثلا یکی از غلامان اهل بیت گم میشد، امام دنبالش میگشت، بعد به حضرت عرض میکردن آقا شما که علم غیب داری یعنی شما هم مطلبی رو گم میکنی؟ حضرت میفرمود ما علممون متصل به اراده خداست، هر وقت خدا اراده کند میدانیم، هر وقت خدا اراده نکند نمیدانیم. بعضی وقتا خدا برای اینکه نشون بده اهل بیت هم پیامبران هم مثل شما انسانند، این علم را از اونها قطع میکرد. ولی اراده الهی بر این است که اونها مسائل علمی را، مسائل دینی را، مسائلی که مربوط به سعادت است رو میدانند. حالا کار نداریم، جناب موسی نمیداند علت و فلسفه این سوراخ کردن کشتی چیست، اعتراض میکند، اعتراض به خاطر اون ندانستنه. ولی انسان اگر علم پیدا کنه، علم انسان رو آرام میکنه، میدونه قصه چیه، بلکه خودش همکاری هم میکنه، خودش هم پا پیش میگذاره، خودش هم یه مقداری کار رو جلو میبره. ما در روایت داریم که حالا بحثم حضرت موسی و خضر، این روایت رو مرحوم مجلسی بزرگان آوردن، ایشون هم ذکر کرده که لما کلم الله موسی تکلیما، وقتی خدا با موسی کلیم سخن گفت و اونجایی بود که تورات بر حضرت نازل شد، رجع موسی الی بنی اسرائیل، حضرت برگشت در قوم خودش، سعد المنبر فاخبرهم ان الله قد انزل علیه التورات، گفت مردم خدا کتاب آسمانی بر من نازل کرده. و بعد در درون خودش این حس، این فکر، این خطورات گذشت که ما خلق الله خلقا اعلم منی، خدا هیچ موجودی را عالمتر از من خلق نکرده. جبرئیل نازل شد که موسی یک کلیم خدا سلام میرساند، فرمود برو در فلان منطقه کنار دریا، کنار صخره ای، یک کسی هست که او عالمتر از توست و تو باید بروی پیش او علم بیاموزی، او جناب خضر است که از انبیاء الهی است. پس اگر انسان در این قصه، غرضم این بود که موسی یک کلیم هم باید یاد بگیرد، و اگر یاد نگیرد انسان دشمنی می کند با آن چیزهایی که نسبت به اونها علم ندارد. در دیوان منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام شعری داریم بسیار بسیار قابل توجه. حضرت فرمود الناس من جهت التمثال اکفاء ابوهم آدم والام حواء، مردم در قیافه در شکل ظاهری همه مثل همن، پدر حضرت آدم، مادر حضرت حوا. فَأَيَّكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالتِّينِ وَالْمَاءُ، مردم به پول و به قیافه و به اینها نباید خیلی تفاخر کنن. اگر هم کسی میخواد فخر فروشی کنه به اون اصل اولیشه، ما از خاک بودیم، ما از گل بودیم. اگر میخواید فخر فروشی کنید، اصل انسان باید فخر فروشی بدش، اصل ما اینه. پس هیچ جایی برای فخر فروشی باقی نمیمان. حالا عرضم اینجاست، فرمود لا فضل الا لأهل العلم انهم علی الهدى لمن استهدى ادلاء، اگر فضلی در این عالم باشد برای اهل علم است، چون اینها مسیر هدایت را برای دیگران هموار کردند، یک چراغ روشنی شدند که به برکت اینها دیگران راه حق را پیدا می کنند. و قیمت المرء ما قد کان یحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداء، ارزش انسان به علم اوست، با آن چیزی است که او را می داند و انسانهای جاهل با علم و عالم دشمنی می کنن. فقم به علم ولا تبقی لهو بدلا، برادران و خواهران قیام کنید، علم آموزی کنید، بفهمید، برای فهمیدن تلاش کنید. فالناس موتا و اهل العلم احیا، همه رفتنی هستند ولی نام انسانهای عالم، نام انسانهایی که فهیم باشند در طول تاریخ باقی میماند. العلماء باقون، علما زنده اند، نام اونها، کتاب اونها، براهینی که اونها به کار بردن همیشه در تاریخ خواهد بود. حضرت فرمود اگر فخری هم در این عالم باشه علم است، برید علم یاد بگیرید. علم نداشته باشید با اهل علم به نزاع برمیخیزید. الناس اعداء ما جهلوا، عزیزان جهل انسان را به انکار و انکار انسان را به کفر می کشاند. خیلی خیلی این روایت برای من خیلی عجیبه. اگر انسان چیزی رو نداند شروع میکنه انکار کردن، رد کردن، دعوا کردن، آرام آرام انکار 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 انسان رو به کفر میکشاند، خدا را هم انسان منکر میشه. مواظب باشیم. اگر عالم نیستیم لااقل روی حرف علما حرف نزنیم، یه احتیاطی نسبت به بزرگان به علما داشته باشیم. امام باقر سلام الله علیه فرمود لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا، اگر وقتی انسان جاهل چیزی را نمیداند بایستد، توقف کند، ادامه نده، لم یجهدوا و لم یکفروا، این جهد و انکار حاصل نمی شود و از اون طرف کفر هم نمی آید. معنای کلام حضرت اینه، اگر ندانی توقف کن، ولی اگر توقف نکردی انکار می کنی، انکار که کنی کافر می شوی، حق را می بینی، می پوشانی، قبول نمی کنی. این خیلی بده. حالا کفران در مورد خدا باشه یک معنیه، در مورد اهل بیت باشه، در مورد حقایق عالم باشه، سوفسطائی بشه انسان، حقایق را ببیند ولی انکار کند. انسان یا عالم بشود یا در مسیر علما حرکت کند. حضرت در اون حکمت 147 فرمود که مردم سه گروهند، عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجات. باید در مسیر عالمان ربانی انسان حرکت کنه. امشب شب رحلت امام راحل رضوان الله علیه است، این شخصیت عظیمی که کمتر شناخته شد. خب میدانید بعضی از این بزرگان را اگر این مسئولیت‌های سیاسی رو ما ازشون میگرفتیم، اگر امام را فارغ از تشکیل حکومت، اگر امام را فارغ از این فضای سیاسی میخواستیم تحلیل کنیم، امام جزء والاترین علمای طول تاریخ تشیع است، از جهت مباحث علمی، مباحث عقیدتی، اشعار عرفانی، اون فضای سیر و سلوکی خاصی که داره. ولی خب بعضی وقتها چون ما امام را بیشتر با این فضای سیاسی شناختیم، عظمت و جایگاه امام را نمیشناسیم. البته همین انقلابی که به برکت امام و به برکت خون شهدا شکل گرفت، این انقلابی است که در طول تاریخ تشیع بزرگان آرزو داشتن نه این را، یک دهم و یک صدم این را، که در یک شهر لااقل یک فضای شیعی باشه، یه مقداری دست و بالشون بازتر باشه، کوچکترین امور دینی رو بتونن انجام بدن. نمیتونستن. امام کاری کرد که این جامعه اسلامی به این عظمت، به این قدرت شکل گرفت و تأثیر گذاره. این عظمت و جایگاه امام راحل. حالا در مورد عرض خودمون که الناس اعداء و ما جهلون، میخوام عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله علیه یک نامه ای داره به فرزندشون حاج احمد آقا، یک نامه عرفانی است، خیلی مطالب عجیب عرفانی رو امام اونجا ذکر میکنه. همون قسمت اولش اینه، ایشون میگه پسرم، آنچه در درجه اول به تو وصیت می کنم آن است که انکار مقامات اهل معرفت نکنی، که این شیوه جهال است، و از معاشرت با منکرین مقامات اولیا بپرهیزی، که اینان قطاع طریق حق هستند. اگر ما مثلا میگن فلان عارف به فلان مقام رسید، فلان عارف خدمت امام عصر رسید، فلان عارف بهشت را میبیند، جهنم را میبیند، اهل برزخ را میبیند، دستش باز میتونه خیلی کارها بکنه. در حالات عرفا داریم دیگه، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله علیه، ایشون در مشهد یک نباتی را، یک انجیری را به دهن کسی میگذاشت، در اهواز قوم و خیش او شفا می گرفت. اون مشهد بود، این اهواز بود، اینقدر بعد سفر یه نباتی را ذکر می خوند، دهنش می گذاشت، این رفیقش، برادرش، فامیلش در اهواز سالم می شد. خب اینها رو انکار نکنیم. امام می فرماید اگر تو نفهمیدی، اگر تو نرسیدی، نگو نه مگه میشه، بله شدنیست، دیگرانی بودن به این مقامات رسیدن، ما هم اگر حرکت کنیم. این که میگن آقا اگر انسان با این دو ملکی که روی شانه اوسی انسی برقرار کنه، اینها نیمه شب برای نماز شب انسان رو بیدار میکنند. خب ما چون اینطور نیستیم سریع انکار میکنیم، ولی انکار ندارد. ایشون میفرماید مقامات اهل معرفت را انکار نکنید. این انکار کردن، این نفهمیدن باعث میشه انسان سر از جای بدی در بیاره. آنچرا نمیدانیم بگیم نمیدانیم، باید تحقیق کنیم، باید بررسی کنیم. شاید حق باشه، شاید باطل باشه، شاید بپذیریم، شاید نپذیریم. ولی جاهلانه هیچ چیزی را نپذیریم، جاهلانه هیچ چیزی را انکار نکنیم. هر دوی اینها انسان را به سقوط میکشاند. ندانستن ضعف است، ندانستن مشکلات فراوانی برای انسان به وجود میاره. ولی بدتر از ندانستن انکار کردنه. بدتر از ندانستن آن است که با دانایان انسان به ستیزه برخیزه. ما اگر بفهمیم هدایت میشیم، ولی مشکلمون اینه که این فهم، این علم کمه. در حالات رسول مکرم داریم که وقتی پیغمبر را اذیت می کردن، سنگ به پیغمبر می زدن، پول به دیوانه های مدینه می دادن، به دیوانه های مکه می دادن که حضرت را دنبال کنند، سنگ به سمت حضرت بندازن. حضرت می رفت یک گوشه ای سر به سجده می گذاشت، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینها نمی دانند، اینها رو عذاب نکن، اینها نمیفهمند، اینها مقام پیغمبر رو نمیدانند، اینها دلسوزی رسول الله رو نمیدانند. اگر این بحث فهم حاصل بشه، ما با پیغمبر دشمنی نمی کنیم، ما با امیرالمؤمنین دشمنی نمی کنیم، ما با خوبان خدا نزاع نمی کنیم. هر چه هست زیر سر جهله. چون نمیفهمیم و چون میخواهیم نقص خودمون رو بپوشانیم، با خوبان درگیر میشیم، با انکار دیگران میخوایم خودمون رو اثبات کنیم. در حالی که اگر ما خوبان رو انکار کردیم، خودی هم باقی نمیمانه. در عالم هر چه هست برای این خوبان است. ما اگر نهج البلاغه را نخوانیم، اگر فهم علوی پیدا نکنیم، بعد فردای ظهور گرفتار میشیم. فردای ظهور نمیتوانیم حکومت مهدوی را بفهمیم، نمیتوانیم شیوه حکومتداری حضرت رو درک کنیم. جلوی امام میایستیم، جلوی امام، مگر جلوی پیغمبر یه عده نایستادن؟ مگر جلوی امیرالمؤمنین نایستادن؟ اینایی که جلوی حضرت ایستادن یه روزه سینه چاک حضرت بودن، زحمت ها برای اسلام کشیده بودن. ولی وقتی نفهمی سیره را، نفهمی عدالت را، نفهمی کیفیت مدیریت را، جلوی حضرت میست. ما نهج البلاغه ای که امروز میخوانیم برای اینه که فردای ظهور انشاءالله جلوی حضرت سرفراز باشیم، سربلند باشیم، کیفیت حکومت امام علیه السلام رو بدانیم. مطلب آخری هم که محضرتون عرض میکنم در جریان کربلاست. نادانها سر از تن حسین جدا کردن، صلوات الله علیه، صلوات الله علیه. نادانها با امام درگیر میشن، نادانها جلوی امام از سلام الله علیه قرار میگیرن. این جریان رو سید ابن طاووس رضوان الله علیه در کتاب شریف لحوف ذکر میکنه. وقتی که اسرای کربلا رو به شام آوردن، جاء الشیخ و دنا من نساء الحسین و ایاله، یه پیر مردی که آدم فکر میکنه این خیلی باید عاقل باشه، خیلی دنیا دیده است، یه پیر مردی خودش رو به این کاروان و اسرا رسون. وقتی که در مقابل این اسرا قرار گرفت، گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد عن رجالکم و امکن امیر المؤمنین منکم، خدا را شکر که شما را کشت، خدا را شکر که شما را ریشه شما ظالمان را کرد، شما از جامعه رفتید و جامعه از مشکلاتی که شما ایجاد می کردید راحت شد. این پیرمرد به اهل بیت پیغمبر اینطوری میگه. خب اینجا بود که زین العابدین علیه السلام فرمود که یا شیخ هل قرأت القرآن؟ قرآن تا حالا خوندی؟ گفت بله قرآن خوندم. حضرت فرمود که آیا این آیه به گوشت خورده که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ پیرمرد گردن، بله اینو شنیدم، بارها خوندم. حضرت فرمود که یا شیخ، من کسی هستم که ما خاندان پیغمبر، فرزندان علی علیه السلام، کسانی هستیم که مودت در مورد ما واجبه. باز حضرت فرمود ای شیخ آیه و آت ذلقربا حقه رو خوندی، ما ذلقربای پیغمبریم. ای شیخ کسانی که قرآن فرمود و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذلقربا، ما ذلقربای پیغمبریم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ما اهل بیت پیغمبریم. شروع کرد این آیات رو برای این پیرمرد خوندن. امام سجاد وقتی سخن رو تموم کرد فرمود نحن اهل البيت الذين خصصنا الله بآیه الطهاره، ما همون هایی هستیم که آیه طهارت مختص به ماست، کسی دیگه در این آیه دخالت و شراکت نداره. به اینجا که رسید فبقی الشیخ ساکنا نادما، این ساکت شد دیگه حرف نزن، پشیمان شد. هی با خودش میگفت که به خدا قسم میدهم شما رو این هایی که گفتید راسته، این حرفایی که زدید واقعا شما این جایگاه رو دارید. امام سجاد فرمود تالله انا لنحنو، به خدا قسم ما همین هایی هستیم که در قرآن مدح ما رو گفته، ما مصداق این آیاتی هستیم که برای تو خوندم. عرضم اینجاست فبک الشیخ، این شیخ پیر مرد نادانی که تا الان نمیدانست شروع کرد به گریه کردن و رما امامته، امامه از سر پرت کرد. ثم رفع رأسه الى السماء و قال اللهم انا نبرأ اليك من عدو آل محمد، سر بلند کرد، دست به آسمان بلند کرد، خدایا من پناه میبرم به تو، من شکایت میکنم، من بیزاری میجویم از دشمنان آل رسول، از دشمنان پیغمبر بر و خاندانش. خب بعد به حضرت عرض کرد آقا حلی من توبه، من با این همه فکر بد، با این همه اشتباه راه برگشتی دارم؟ حضرت فرمود نعم ان توبت تاب الله علیك و انت معنا، تو اگر اراده توبه کنی، اراده بازگشت کنی، خدا میبخشه. و خیلی عجیبه، پیرمردی که تا لحظاتی قبل خدا رو شاکر بود بر قتل حسین ابن علی، همین که این ماجرا صداش بلند شد، خبر به یزید ملعون رسید که پیرمردی چنین گفت و بعد از شما اعلام براءت کرد، فامر بهی فقتل. این پیرمرد همونجا به شهادت رسید. انسان اگر جاهل باشه جلوی امام میسته، از شهادت امام ابراز خوشحالی میکنه، از شهادت خوبان خدا، از شهادت خدمتگزاران ابراز خوشحالی میکنه. ولی اگر انسان فهمید، اگر انسان عالم شد، اونجاست که دیگه این فهم انسان را به شهادت میرسونه. فهم راه سعادت و شهادت رو برای انسان باز میکنه. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم معارف، توفیق علم آموزی در معارف دینی رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.